چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنکم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن، بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات، باقلبا باد کنی از خنده، بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به 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 به. سلام علیکم، سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به این برنامه خانم آقایون. من فرشید منوفی هستم به همراه همکارانم ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و شراگیم زند. امروز هم از این لحظه تا ساعت 10 شب همراه شما هستیم از رادیو فردا و خوشحالیم که بازم همراهتونیم. خیلی باز پیام‌های زیادی دریافت کردیم، پر از پیام‌های مهر و محبت، پر از عشق، پر از انرژی. دمتون گرم، دمتون گرم. و با این برنامه‌ای که امروز خدمتتون هستیم، 8 تا برنامه دیگه همراه شما خواهیم بود و بعدش دیگه بای بای ما رفتیم، بای بای ما رفتیم. خب حالا احوالتون چطوره؟ چه خبرها؟ چه می‌کنین؟ آب و هوا چطوره؟ کجای دنیا هستین؟ هر جایی که هستید امیدوارم خوب باشید و خوش باشید و زندگی بر وفق مرادتون باشه. اما در ایران متاسفانه زندگی همچنان داره بر گرده های مردم فشار میاره. توی کشوری که مشکلات اقتصادی مثل اختاپوس زندگی مردم رو احاطه کرده، مدیر دفتر برنامه‌ریزی اشتغال وزارت کار گفته تو سال 1401 حدود 5000 فارغ التحصیل دکترا به خیل عظیم بیکاران پیوستن. رئیس شورای عالی نظام پزشکی آمار بالای خودکشی رزیدنت های پزشکی رو یک معضل مهم برای جامعه پزشکی خونده. بازنشسته های مخابرات دارن در اعتراض به خورده شدن اموالشون توسط ستاد اجرایی شعار میدن. مال باختگانی که این شرکت های قارچی پولاشونو خوردن این ورانور تجمع کردن و هزار تا مشکل ریز و درشت اقتصادی و غیره داره استخونای مردم رو له میکنه. آیا باورتون میشه رئیس کل بانک مرکزی مملکت به عنوان متولی اصلی سیاست های پولی حکومت، حالا که جامعه جهانی با لگد از تو قراردادهای مالی و پولی بین‌المللی پرتشون کرده بیرون، اومده چی گفته؟ اومده گفته ما باید سویفت و FATF خودمونو داشته باشیم. عجیباً غریب والا بود. پس فردام میان میگن ما دلار خودمونو باید چاپ کنیم. چی بگم والا، به خدا هم باورش سخته، هم کلا خنده داره. یعنی خود خبر اینقدر خنده داره، یعنی منم لازم نبود چیز دیگه اضافه کنم بهش. آخه من میشه؟ مگه داریم؟ اصلا واقعا یه چیزایی یه وقتایی میگه اصلا آدم واقعا تو کتش که نمیره، از باور کردنی نیست. ای بابا، ای بابا. بریم سراغ برنامه خودمون، بریم ببینیم ما که نبودیم دیگه چه خبره بوده. برو بریم. که نبودیم. آقای میرسلیم، آدم فضایی نظام، راهکار مصرف بهینه بنزین و رفع آلودگی شهرها و پیشرفت صنعت تولید خودرو و همه اینا رو رونمایی کرد. ایشون فرمودن اگه بنزین بشه لیتری 26000 تومان، بله لیتری 26000 تومان اگه بشه، اون وقت مردم هم دنبال خریدن خودروهای کم مصرف میرن و خودروسازا هم میافتن دنبال تولید ماشینای برقی، همه مشکلاتمون حل میشه. خیلی ممنونم واقعا. به خدا این ذهنش هم مثل ریختش فرازمینیه. این چیزا به عقل آدمای عادی نمیرسه. من فکر کنم با هوش مصنوعی اینا کار میکنه. خودروهای برقی و رفتن به سمت خودروهای کم مصرف که هیچ. آیه میرسلیم، ملت میرن به سمت وسایل نقلیه کاملا ارگانیک. خر و قاطر چشه که ما با ماشین این ور اونور بریم مثلا؟ تازه پیاده هم میشه رفت که دیگه آلایندگی کاملا به صفر برسه و از اونور برای سلامتی هم عالیه. حالا کاش آقای میرسلیم با همین فرمول باقی مشکلاتمون هم حل میکرد دیگه. مثلا چی؟ مثلا چه میدونم، میگفت گوشت باید بشه کیلوی 7 میلیون تومان. میگفتی که چون الان که 700 هزار تومانه مردم غر میزنن، خب بشه 7 میلیون دیگه مردم حتی بهش فکرم نمیکنن. شما تا حالا دیدی کسی غر بزنه چرا خاویار انقدر گرونه؟ خب ندیدی دیگه، مردم هم گوشت بشه قیمت خاویار، خب میرن دنبال پروتئین جایگزین. همین ملخ مگه چشه؟ همین ملخ میگن خیلی هم پروتئین سالمی داره. به خدا رئیس سازمان نباتات چند وقت پیش گفته بود میشه گوشت ملخ جایگزین گوشت مرغ و گاو بشه. یا مثلا پول آب و برق و گاز و اینا رو مثلا میومد میگفت باید انقدر زیاد کنن، انقدر زیاد کنن که اونایی که ندارن کلا برن انشعاباتشون رو پس بدن. میخوام چیکار؟ حالا 2500 سال تاریخ تمدن داریم که داریم، الان 100 خورده ای ساله که برق اومده، قبل از اون چیکار میکردیم؟ و الان همون کارو بکنیم. یا هواپیما، اتفاقا رئیس هواپیمایی کشوری هم گفته بود یه عده اتوبوس سوار انقدر بلیط هواپیما ارزونه که با هواپیما میرن اینور اونور.
ما با این فشار آوردن به قیمت اینا. فشار غیر قانونی به قیمت، اینی که خیلی از مردمی رو که تا الان با ماشین و قطار و اتوبوس مسافرت میکردن آوردیم به سمت هواپیما، یعنی تقاضای کاذب ایجاد کردیم.
واقعا در دیزی باز. آخه حیای گربه کجا رفته؟ یعنی چی اتوبوس سوارا پا میشن میان سوار هواپیما بشن؟ حد خودتون رو بدونین دیگه. بله گرونی موزل نیست، راهکاره. کلن باید یه وزارتخونه بزنن به اسم وزارت گرانی. آقای میرسلیم هم باید بشه وزیر گرانی، تمام شد پیکارش. خیلی از مشکلات مملکت با گرونتر کردن کالاها و خدمات حل میشه آقا جان، خانم جان. اما باید مسئول دلسوزی مثل میرسلیم باشه که پشتشو بگیره، خوبم بگیره که همینجوری که داره میگیره. آره اما ما که نبودیم، رئیس قوه قضاییه مژده داد. چه مژده ای جان؟ توماج صالحی و سپیده قلیان قرار آزاد بشن؟ نه خیر، نرگس محمدی اونم نه بابا، بذار من خودم میگم. ایشون در نشست خبری گفتن که گوش شیطون کر چشم حسود کور، بابک زنجانی مثل اینکه کم کم داره بدهیهاشو میده به دولت و دیگه از زندان ایشالله دیگه میخوان بیان بیرون دیگه. جان به جان خودم آقا، اینا
الحمدلله به فضل پروردگار اموال قابل توجهی ایشون معرفی کرده که از کشور خارج
به.
و اون اموال منتقل شد به تهران
به.
یعنی ما گفتیم آه، تا ما نیاد توی ایران باز دوباره بر اساس اون تجربه های گذشته خیلی چیز
بود.
حالا اون چیزی هم که در حد تجربه من بود به اون دوستان منتقل کردم، راههایم که رفته اونها منتقل کردیم، توصیه هایم که لازم بود انجام دادیم. اموال که اومده بر اساس گزارش و کارشناسی اولیه تمام بدهی او و خسارت او رو پوشش میده.
تموم شد و رفت، بر طبل شادانه بکوب. تا حالا اژه‌ای رو انقدر نایس و ملو دیده بودیم، انقدر آروم. همینه که میگن چاقو دست خودشو نمیبره دیگه. به حمد الله و فضل پروردگار این سرباز کوچک ولایت داره به میادین برمیگرده. فرمان کژندین از بالا اومده. وکیلش هم دوشنبه هنوز یک ساعت از بیانیه اژه‌ای نگذشته بود که مراتب امتنان و تشکر خودشو اعلام کرد و همین فقط مونده دیگه ناپلونی رو بگیرن و آقا بابک بیاد بیرون.
سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن.
بله
سلامتی سکت، زندونی و سرباز و بیکس.
بله ناموس و رفیق و وطن. آقا بابک رفیق بود، رفیق دزد و شریک غافله. آماده بشیم که یه بخور میلیاردی دیگه تو راهه، البته به دلار، به تومن که دیگه با یه میلیارد انباری هم نمیشه خرید. بابا حرفایی میزنید.
مرکز اوشان
حالم بده.
چی شده خانوم؟
حالم بده.
حالش بده.
زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ما. توی آمبولانس یه حال دیگه ای داره داست، اینقدر بالان باسم فرق نداره کجا، دکتر غیرش بده یکم برقص برام. گیجه 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 ای میخورم تلو تلو، بکنم قرار امشب به تو بسپارم دلو. دکتر نرو نرو، بیا بیا جلو جلو، بیا دستم و بگیر ببین درصد الکولو. زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ما. توی آمبولانس یه حال دیگه ای داره ناس. زنگ بزن آمبولانس، اینم
آششون سلام.
سلام عزیزم.
سلامتی سالمی.
قربونت برم.
من کرمون دارم بهت پیام میدم. بچه خیلی عصبانی خورده داری میری.
چرا؟
خدا خیلی ناراحتی. کجا میخوای بری؟ والله بچه بشین همیشه دور هم بشینیم. چی میدونم یه خورده بخندیم، چهار پر سوژه کنیم. دنیا بگذره والله بشین فکرش بکنی که دیون میشین. خلاصه که اگه راه داره نه.
راه نداره به خدا.
میگم که من برا برنامه تو یعنی چهارشنبه پنجشنبه ساعتم کوکر یعنی موبایلم زنگ میخوره 5 دقیقه مونده به برنامه که من یادم نره زنده لایو بشینم گوش کنم.
عزیزم.
که اصلا تکرار مکرار نداره. من میام لایو گوش کنم. خلاصه که دوستت میداریم
قربونت برم.
کرمون دارم بشین یک کش مغزی
به به
میدونم یک کمای سین
تریاک هم
یه عبود تریاکی
گفت واقعا ای آقا
اینا به همه داره بردم با خدا من اصلا شدیدن تکذیب میکنم اصلا تریاک هم گیرم شد فرشی
نه با
اصلا الان تو کرمون کسی تریاکی جز قش مرفع بیدرد من اصلا مالا تریاکی تو خیامونی میگیم بگیم بابا بچه یارو چقدر پول داره تریاک میکنم حالا چون خواستم میگم توی مملکت الان تریاکی شده نه خیلی کالای لوکسی محسوب میشه نه اصلا کلا
آقا
ایشالا هر جلسه موفق و فیروز و شاد باشی دوست میدم
بس واقعا به کجا رفت اصلا همینطوری من اصلا فکرش نمیکردم آقا دم شما گرم مرسی که قیمت تریاک هم مثل که گفتی که آره دیگه قیمتش اون هم مثل که رفته بالا و دیگه مرفعین بی درد میرن سراغش امیدواریم که هیچ کس سراغش نره سراغ هیچ گونه مواد مخدری نره همیشه تنتون سلامت باشه و ایشالله امیدوارم که یه روزی بشه بیام کرمون بیایم با هم حال کنیم دیگه بیایم کیف کنیم و بریم بچرخیم تو شهر بچرخیم و غذاهای خوشمزه و دیگه عرض به حضورتون کلمپه بزنیم با هم و به 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 آقا دمت گرم مرسی از همگی شما مرسی از تو عزیز مهربون که از کرمان تماس گرفته بودی و همه همراهان و رفقای من و ما ایسکا فردایی ها و رادیو پس فردایی ها که از نقطه نقطه ایران و چه خارج از ایران فرقی نمی کنه از هر جایی که هستید با ما تماس می گیرید و خاطراتتون رو از ما و برای ما تعریف میکنید و حالمون رو خوب میکنید انرژی میدید بهمون مرسی از مهرتون قربون شما دوستتون دارم خب ما که نبودیم ماجرای فرار صاحب کوروش کمپانی با پولای مردم باعث شد بفهمیم کلاهبردارا در نظام مقدس از امنیت کامل برخوردارن اعلام شد نظام میخواد برای منصرف کردن نخبه ها از ترک ایران اونا رو پلیس درمانی کنه خبر اومد پسر قالیباف برای فرار از کشوری که باباش و شرکا به خاک دادن کلی پول تو کانادا خرج کرده و برگزاری نمایش داعش در متروی تهران باعث شد مردم در انتخاب این که بین داعشی ها و آخوندا کدومشون ترسناک ترن یک کمی مردد بشن شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید میتونید با راه های ارتباطی ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا با آدرس @FardaStation FardaStation برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. تکرار برنامه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 23:05، روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 3:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 1:05 ظهر.
ضمناً این برنامه رو علاوه بر وبسایت رادیو فردا و کانال‌های تلگرامی و البته اپلیکیشن‌های iOS و اندروید میتونید روی پادگیرهای دیگه مثل اسپاتیفای، کاست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست هم با سرچ کردن نام ایستگاه فردا به فارسی پیدا کنید و بشنوید.
کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام آقا فرشید.
سلام علیکم.
من یه مدرس فلسفه‌ام و
بحبه.
همیشه قبل از کلاس یه مقدار انرژیم پایین باشه، حالم خوب نباشه، یه چند دقیقه از برنامه‌تو گوش می‌کنم تا پر انرژی برم سراغ کارم.
عالی.
یا موقعی که می‌خوام کاری، مقاله‌ای، چیزی انجام بدم، انرژی ندارم، یه چند دقیقه از برنامه تو رو گوش می‌کنم.
به به. آقا اصلا می‌دونی الان چه انرژی به من دادی؟ که یک مدرس فلسفه برنامه من رو گوش میکنه انرژی میگیره برای اینکه بتونه مقاله بنویسه یا بتونه بره سر کلاس به بچه‌ها فلسفه درس بده عجیباً غریبه اصلا من فکر نمیتونم با اصلا نمیتونم در مخیلم نمیگنجید آقا خیلی حال دادی ها به خدا دمت گرم، مخلصیم، مرسی از انرژی و مرسی از تماسه. خب دوستان، شاید شنیده باشید تو این روزا این ماجرای شرکت کوروش کمپانی و دزدی که از مال مردم کرده و صاحب شرکت هم که فراریه. آرزو میکنم هیچ کدوم از شنونده های عزیز ما جزو مال باختگان این قصه نباشن. البته خب در راستای امنیت شخماتیکی که نظام مقدس تو کشور ما تو این چند دهه برقرار کرده، از اینجور دزدی ها کم نشده تو مملکت. حالا این ماجرای کوروش کمپانی هم یه چیزیه تو همون مایه ها، ولی یه بخشی از داستانش حتی از موارد مشابه قبلی هم مسخره تر و عجیب تره. این شرکت مثلا موبایل فروشی وعده‌ای که به مردم میداد این بود که گوشی های گرون قیمت خارجی رو با قیمتی حتی نصف قیمت بازار بهشون میفروشه.
گوشی چقدر رو قرار بود چقدر به شما بده؟
والا گوشی 35 تومانی یا 20 تومن.
قرار بود چند وقته به شما گوشی بده؟
قرار بود یک ماه 40 روزه بدم.
بله، و یه سری از هموطنای ما هم که ماشاءالله ساده دل و زود باور، زرت رفتن گوشت لخمو دادن دست گورگا.
چند تا گوشی نوشتید شما بخرید؟
من دو تا، یا iPhone 13 یه دونه سامسونگ A34.
شما چی؟
من سه تا آیفون 13 نوشتم.
شما چی؟
دو تا 13.
شما؟
دو تا 13.
تو وزارت سمت هم ثبت شده بودن.
تو سایت، یعنی شما رفتی بررسی؟
بله من دیدم. بله،
گفته خودش روزی 20 میلیارد تو حسابش می اومده. این روزی 20 میلیارد یه نفر نبوده که تا امروز بخواد دست بذاره.
بله، و این همه پول تو حساب یه شرکت می اومده و میرفته و همه نهادهای مثلا نظارتی و مثلا امنیتی هم روشونو کرده بودن اونور و سودزنان سعی میکردن نبینن. تازه طرف هم از وزارت سمت یا همون صنعت معدن و تجارت مجوز داشته، هم نماد اعتماد الکترونیکی گرفته بوده، هم اول کارش به یه سری از مردم گوشی‌ها و باقی محصولات الکترونیکی رو ارزون داده بوده. واقعا
هم اپل واچ گرفتیم، هم ایرپاد گرفتیم.
بله.
بعد اینا باعث شد ما دوباره اومدیم ثبت نام کردیم، ولی بعد یه سری آخر دیگه ایران قلاب.
بله دقیقاً، یعنی اولش یه در باغ سبزی نشون دادن به یه سری ها، محصولات رو ارزون دادن تا بتونن اعتماد جلب کنن جلبا، که موفق هم شده بودن دیگه، چون هم قیمت‌ها ارزون بوده و هم از طرف دیگه رسماً سلبریتی هم از هر مدل و رنگ و جنس و شکل و شمایل و غیر و قنبیلی که شما بگی بود که توی اینستاگرام و باقی صفحات مجازی داشتن او چه قربون صدقه کوروش کمپانی میرفتن و از دروازبان تیم ملی گرفته تا فلان بازیگر معروف رگ گردن و گرو گذاشته بودن که اصلا عشق یعنی کوروش کمپانی.
بازیگرا و نمیدونم فوتبالیستا و
بفرمایید
مدن تبلیغ کردن پیجش مدن بخورد.
بله، حالا جالبه سخنگوی قوه قضاییه اومده گفته این چهره های مشهور باید پولی رو که از این شرکت گرفتن رو به صندوق دولت برگردونن. یعنی تازه خود دولت هم داره این وسط از آب گلالودی که خودش هم تا دست توش رفته ماهی میگیره که ما ستا رو کجا میبریم. خلاصه اینجوری که گفته میشه گرداننده اصلی این معرکه که جوون 27 ساله هم بیش نبود با حدود 2000 میلیارد تومان، بله 2000 میلیارد تومان پول مردم فرار کرده. بعدم ازش ظاهراً یه کلیپی منتشر شد که داره کنار استخ آفتاب میگیره و تحقیقات بیشتر هم نشون میده که این رفیقمون حتی یه کارت پایان خدمت هم نداشته انگار که باهاش بتونه حتی شرکت ثبت کنه تو ایران، چه برسه که بتونه تو این حجم کار مالی بکنه و اون همه مجوز هم واسه شرکت بگیره. رئیس رؤسای شرکت هم که مامانش و باباش و همسرش و 4 تا دوست و رفیق دیگه هستن و حتی انجمن وارد کنندگان موبایل اعلام کرده ایشون مجوز واردات موبایل هم نداشته و گفته میشه اون 4 تا گوشی رو هم که به مردم داده اون اولش میرفته از بازار مثلا با قیمت گرونتر میخریده میداده به ملت تا بتونه اعتمادشون رو جلب کنه. حالا به هر حال البته کلاهبردار و کلاهبرداری همه جا هست، منتها دو تا نکته داریم این وسط. اول اینکه این نظام مقدسی که اگه یه دختر تو یه مرکز رفاهی بین راهی روسری نداشته باشه آژیرکشان مأمور میفرسته دنبالش تا بگیرتش، چطوری میشه که یکی زیر گوشش با مجوز خودش چنین حجم پولی رو تو جیب مردم بدزده و فرارم بکنه تهش هم هیچی به هیچی؟ میشه باور کرد که این یارو دستش با فلان قسمت نظام و بهمان قسمت حاکمیت توی کاسه نبوده؟ و نکته دوم این که مردم عزیز و دوست داشتنی و خوب ایران، آخه بابا جان هر گردی گردون نیست آخه، آخه هر کی اومد گفت من یه چیزی رو با قیمت نصف قیمت بهتون میدم شما بزنید دهن مهنشو، حالا ورک خوشونت نورزید ولی اصلا نکنید، فرار کنید ازش، پول چرا میدید بهش؟ 4 تا لیچار هم بهش گفتید گفتید ولی پولو ندید. آخه چرا بعضیا میرن تو این شرایط اقتصادی میلیون میلیون پولشونو میدن دست هر کس و ناکسی؟
چرا؟ خب آخه یکی باید بیاد یه کالایی رو نصف قیمت به شما بده، آخه یارو خل شده عقلش نمیرسه. خب معلومه کلاهبردار تابلو دیگه. این همه کلاهبرداری تو مملکت میشه هنوز درس نگرفتن یه عده. والا کلاهبردارا به خدا دوستان این روی پیشونیشون ننوشته من کلاهبردار هستم، این دیگه فقط میان اینا گنجشک رو رنگ میکنن جای قناری به شما میفروشن دیگه. در این مورد که حتی گنجشکی هم نبوده که، فقط عکس گنجشک رو نشون داده یارو گفته این قناریه. ای بابا ای بابا چی بگم دیگه آخه بابا، نکنیم نکنید نکنن سر جدتون. آخه چند بار بگیم چقدر آخه باید کلاهبرداری ببینین، اختلاس ببینین تا درس بگیرین. ای خدای من
چون ختم تموم بشه میریم لسه تاری
قیام باهات توی دانسه، رحم نداره که دانسه، امشبم زده شانسه جوره با من فرکانسه. قیام باهات توی دانسه، رحم نداره که دانسه، امشبم زده شانسه دمه درم کلی بانسه. دنبالم من در میره خوب آمار فوری، رو خدافم جنیفر و منم مارک آنتونی، خانم آرمانی بود زدی ما هم تافانونی، تو هم به پا اگه با اکیپم طرف شدی، حاجی تشکو حالش اسکو باری سنگین خلاف، کاپوتا تا صندوقا چنجی قلاف، هرچی که درات خرج چمینه برام، تو هم صف باید واسی برا سهمیه درات، اینجا میکوبن تا صبح هم رو به مولا مولا، سلام میده تا فیت دور اولا اولا، لایف استار دستم نک کولا کولا، میپیچه تشت و سپی با رولا رولا. میام با هات توی دانسه، رحم نداره که دانسه، امشبم زده شانسه جوره با من فرکانسه.
روان پریشان
میگم اینو ببین
چیه؟
کاغذ تیتاپه.
تیتاپش کو؟ تیتاپ خودی کاغذشو تعارف میکنی؟
نه ببین اینجا زده 4000 تومن
خب،
ولی من از بوفه خریدم 3000 تومن.
الان ناراحتی؟
پشت شیشه هم بزرگ زده بود تیتاپ دونه ای 3000 تومن. میترسم کلامو برداشته باشن.
کو کلا که کسی بخواد برداره؟
کلا گذاشته باشن سرم چی؟
تو زیر قیمت تیتاپ خریدی خب؟ اون که باید نگران باشه بوفتیه نه تو.
نه تو حالیت نیست، عقبی از همه چی.
اون جلو چه خبره مگه؟
مگه نشنیدی آیفون 30 میلیونی رو 20 میلیون فروختن کلی آدم هم خریدن.
چه حالی، هنوز هم داره؟ ما هم بخریم.
همین دیگه همشون مال باخته شدن، طرف کلاهبردار بوده ارزون میداده اعتماد ملت رو جذب کنه.
خب این که میرفته تو پاچه خوده.
خب بعد که خوب اعتماد مردم رو جذب کرده از پاچه خودش در آورد کرد تو پاچه مردم.
واقعا چه آدم هایی پیدا میشن.
الان فرار کرده.
الان تو نگران که بوفه چی فرار کنه؟
آره یه کلکی هست. و یعنی چرا زیر قیمت میفروشه تیتاپ ها؟
خب شاید تاریخ مصرف گذشته از این کاغذشو بری ببینم.
بیا نه
بگه آجو ببینم اینا هاش. بله اینا تاریخ انقضاش اینجاست. 6 ماه پیش منقضی شده.
ای وای خدا رو شکر. فکر کردم قربانی کلاهبرداری شدم.
نه ولی حالا اسهال میشی. خب هرچی که ارزونه که کلاهبرداری نیست.
اسهال اوکی هم اون اوکی، باید برم از آقای بوفچی حلالیت بخوام.
اسهال اوکی.
ولی قبول داری پنیر مفتکی فقط تو تله موش پیدا میشه؟
عمره میدونی پنیر کیلو چند شده؟ دیگه کسی با پنیر موش نمیگیره که. از وقتی یارانه ها رو جنسی کردن دیگه همه جا صفحه برای یه مسخال پنیر.
جنسی کردن؟ یعنی چی؟ مگه خودشون خوار مادر ندارن؟
بابا یعنی کالایی به جایی که بهت پول بدن همو برنج و پنیر و روغن و اینا میدن.
خب بگو ارزاقی جنسی چی؟ آدم فکرش هزار را میره.
همون ارزاقی کپونی قدیم.
میگم خوبه که ما اینجاییم، تنها صفی که وامیستیم صف دشوریه.
خوش به حال خودمون که هیچ ارزونی وسوسه‌مون نمی کنه ترمون کلا بذارن.
آره
هیچ گرونی هم حالمون رو نمیگیره.
آدم آسوپاس خود به خود ضد سرقت و ضد کلاهبرداری میشه.
آره والا. الان آنجلینا جولی هم میاد بگه آیفون بدینم 2 میلیون بازم من نمیخرم.
روی آنجلینا رو زمین ننداز. خدایی 2 میلیون خوبه.
آخه ندارم. دایی دستی بدی. یکی میگیرم بعد میفروشم پولتو میدم بقیه‌اش هم میذارم جیبم.
منم ندارم.
ای بابا چیکار کنیم؟ آنجلینا جولی تو دلش میگه اینا دیگه چقدر خرابه وضعشون.
خب خرابه دیگه. بیا این کف دست. مو داره بکن.
تو اصلا هر جای بدنم مو پیدا کردی بیا بکن.
بیادم.
نه بابا گلتی میدم.
فکر کن یه دریا باشه با صدای بارون. من و تو با یه حال ناب یه ساز آروم. بشینه یه نمه قشنگی رو گونه ها. نفس جون. نفس جون. فکر کن یه جاده باشه و تو هم کنارم. آهنگی که دوست داری و برات بذارم. تا به دریا برسیم چه حالی دارم. نفس جون. نفس جون. من مست و خرابم. من باده نابم. توی تو نباشی که من خرابم. نفس جان مهربان. ای بالاتر از جان برایم. من مست و خرابم. من باده نابم. توی تو نباشی که من خرابم. نفس جان مهربان. ای بالاتر از جان برایم.
برشید جون سلام
جونم دادا. سلام عزیزم.
تلویزیون منوتو که تعطیل شد.
بله.
تو هم که چند هفته از حرف از جدایی میزنی همش میگی میخوام برم.
آره دیگه.
خواهش میکنم نرو فرشید.
باید
نرو
برم.
فرشید تو یکی لاغل برامون بمون. کجا
باید برم
آخه بمون فرشید نرو نرو. اگه فکر کنی جا تنگ همه جا نمیشی من میرم تو پارک شما میخواهم. تو بمون بمون دمت گرم. حامد از سوه.
حامد جون پس تو پارک میبینم دیگه. برنامه که تموم شد دیگه منم میام خدمت شما. من میبینم اونجا. قربونت برم. مرسی از تماست عزیزم. سی یو. خب این هفته دوستان جمهوری اسلامی یک تپه دیگه در عرصه اینترنت رو فتح کرد. به چه صورت؟ به این صورت که دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد که این شورا مصوب کرده است که جمله بندی رو داشته باشه. تنظیمگران بخشی که اصلا نمیدونم یعنی چی برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر و با هدف رفع نیاز مردم سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارائه خدمات در قالب پوسته برای آنها وجود دارد شناسایی و شرایط فعالیت آنها را در داخل کشور فراهم کنند. نقطه سرخط. و حالا این قلم به سلم بایی که گفت اصلا نفهمیدیم چیه یعنی چی؟ یعنی که میخوان برن یک پوسته هایی برای تلگرام و واتساپ و اینستاگرام و اینجور اپلیکیشن های پرطرفدار طراحی کنن بعد مردم از طریق اون پوسته ها بتونن بدون فیلتر از این اپ ها استفاده کنن. یه چیزی مثل همین نسخه های غیر رسمی که از تلگرام و واتساپ وجود داره و اسمای مشابه اپلیکیشن اصلی رو دارن و بدون فیلتر شکن کار میکنن. خب تو همه جای دنیا مردم خیلی عادی بدون دردسر از نسخه اصلی اپ استفاده میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن. از اون طرف هم هیچ کدوم از این نسخه های غیر اصلی تو جاهایی مثل پلی استور و اپ استور که مرجع رسمی توزیع اپلیکیشنان ارائه نمیشن. خب دلیلش هم واضحه. اول اینکه وقتی اپ اصلی هست خب چرا اصلا مردم بخوان مثلا لقمه رو ببرن یه دور سر خودشون بچرخونن و اینا مثلا یه پوسته ظاهری دیگه بخوان وارد شن یه پوستی بکنن دوباره برن توش و از این چیزا استفاده کنن. ظاهرن حالا قرار زیر اون پوسته برادرها مستقر بشن برای رصد و پایش. دوم هم این که وقتی از این اپلیکیشن های واسط استفاده بشه پای موضوع مهم امنیت اطلاعات به ماجرا باز میشه. یعنی وقتی یه نفر به جای اپلیکیشن اصلی از این پوسته ها استفاده کنه دیگه خدا میدونه یه پیام یا یه عکس یا یه ویدیو وقتی قرار مثلا بین دوتا موبایل رد و بدل بشه آیا نسخه ای از اون پیام یا عکس یا ویدیو جای دیگه هم ارسال میشه ذخیره میشه یا نه. حالا ممکنه بعضیا به خاطر دسترسی سخت به وی پی ان بگن حالا مگه ما چه اطلاعاتی داریم که یکی بخواد ازش استفاده کنه. ولی خب موضوع همینجاست و مشکل هم همینجاست چون ما با یه نظام مقدسی سر و کار داریم که این سرش ببین همه جا هست غیر از اونجایی که باید باشه. و وقتی که اینجور پیشنهادی مطرح میکنن یعنی اینکه حاضرن از یه بخشی از اون درآمد 50-60 هزار میلیارد تومانی فروش فیلتر چکن که احتمالاً بخش زیادیش تو جیب خودشون هم میره بگذرن ولی بتونن به اطلاعاتی که شهروندانشون دارن با هم به اشتراک میذارن دسترسی پیدا کنن عین باقلوا. یعنی اصلا بیا همه چیزو بذاریم کنار، اصلا بحث امنیت و حفظ حریم کاربر و نمیدونم رمزگذاری ارتباط و اصلا هیچ چیزی رو در نظر نگیریم. خب شما تصور کنید چه اتفاقی ممکنه بیفته که جمهوری اسلامی حاضر بشه از یه درآمد 50-60 هزار میلیارد تومانی بگذره؟ ها؟ یعنی تو شرایطی که اینا اگه چاره‌ای داشته باشن از نفس کشیدن مردمم مالیات میگیرن که یه پول کف دستشون رو بگیره، حاضر شدن از یه پول به این کلونی بگذرن ولی پوسته های غیر رسمی اپلیکیشن ها رو توی مملکت و بین مردم رایج کنن. من فکر کنم بدون هیچ توضیح فنی و تکنیکی و امنیتی همین دلیل کافی باشه که تحت هیچ شرایطی از این نسخه های غیر رسمی استفاده نکنین. من تو همین برنامه خودمونم بارها خواهش کردم، التماس کردم، بازم خواهش میکنم، لطفاً، التماساً، تو رو خدا، لطفاً به خاطر حفظ امنیت خودتون و دوستانتون و اطرافیانتون از این برنامه‌های غیر رسمی استفاده نکنید، چون برادران پشت نشستن، پوستو بکنی اونجا نشسته داره نگاهت میکنه، چش تو چش. اینجوریه. تلگرام و واتساپ و اینستاگرام و باقی برنامه‌ها خودشون هستن دیگه، خب خیلی هم خوبن. با هر دردسر و مشکلی که هست از همون نسخه‌های رسمی استفاده کنید. چه کاریه؟ به قول همین آخوندا جایی که آب هست تیمم بگی باطله خانوم آقا، باطله. تا وقتی که تلگرام هست مثلا چرا چیچیگرام و آخونگرام و ملاگرام و اینا؟ والا دیگه
چه دنیای عجیبی که چرخید و ندیدی، یکی این منه عاشق دل بسته پیت بود، منم مثل تو بود.
اجازه بدیم آقای ربیعی صبر ایوب خواستم رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
جونم نوشه جونت جوون، گوش بشه به تنت، اینجا تو کبابی ربیعی رضایت مشتری حرف اولو میزنه. جونم حرف آخر، حرف آخر ربیعی میزنه، میگه فدا مدا. جوون میگم خبر نداری این خیابون پشتی چه خبره؟ آره همی پشت صبح که میامدم یه کرور آدم واسده بود، کمونم صفمف بود یه چی میدادم. آره دیدم خیلی شلوغ پلوغ بود، البت عصب مصبی بودم، خشم خیابون بالا بود، جرات نکردم بپرسم چی میده. خب پولشونو خوردم. مای میشه مای داری؟ خیلی عجیبه که جوون. آه چرا واسه این که تو این 45-6 ساله من اصلا یادم نمیاد پول کسی رو خورده باشم. تو حکومت آخوندی اصلا سابقه نداره پول مردم رو خورده باشم. شوخی میکنم جبون، ما تو حکومت اینا هر سال یه چیز جدید یاد گرفتیم. اولش فقط دزدی بود، سال به سال یاد گرفتیم که چیزای دیگه هم هست، اختلاس، مصادره، فروش مال غیر، کلاهبرداری، آپولی، هزار تا کوفت و زهر ماره دیگه. جونم باریک دانشگاه علوم و سرقطات وا کردن. حالا این کی بوده؟ داستانش چه؟ آیفون، همین موبایل گرون. برفخت 20 تومن. اینا که 40-50 ایناست و پولش. همینو میگه. آره گرونه. عجب کلاهبرداری بوده یه. بعد هیچکی نبوده بره یه خشو بگیره بگه عمو چجوری هست از کارخونش ارزونتر میدی. آخه حالا بود نبوده دیگه. البته میگم شاید هم بوده، من تا چون شریک بودم به رو خودشون نیاورده. جونه خواه سلبریتی هم همه آدم معروف هم اینا تبلیغشو میکردن. خب اینا هم نگفتن حاجی ما این کارخونهشو تو کرک زدی که این قیمت میدی آخه. بعد حالا اون یارو، حالا یارو دروازه بونه بگه این بابا موبایل ارزون میده، باز ملت برن پولشونو به فنا بدن. حالا یارو تو کار خودش مونده، 60 متری شوت میزنن نمیتونه بگیره، بعد واسه جیب ملت نقشه اقتصادی میده. ای بابا حالا یارو کجا فلنگو بسته در رفته یا نه؟ ای ناکس. اخ 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 جوون یه چی یادم اومد. وای این جعفر نفله نابود پیله کرده بود حقوقمو پیش پیش بده، 20 تومن پول لازمه. میگم نکنه میخواسته بره بده بدین یارو. یه لحظه واسه جعفر، جعفر بیا اینجا نفله، بیا بادا بیا، لخ لخ نکن سری. جعفر ببین، من اون 20 تومنی که میخواستی اونو جور کردم بریزم به کارت. نه؟ چی شد لازم نداری؟ دهنتر برقی بگو یارو آیفون فروشه در رفته، دیگه دستم بهش نمیرسه پولمو بهش بده. کجا خبردار شدم؟ جعفر من تو رو بزرگت کردم، آی اغربی رو که گفتی تا آی آیفون رو رفتم. فقط بدو بدو نبینمت، ببند جلو چشمم نباشی، برو بینم. اکی هر جا سخنت کلاهبرداری است، اسم جعفر ما هم که میدرخشد. نفله ایم نابود میخواست پول بی زبون رو بریزه تو حلقومه یارو. جوون این جعفر رو میبینی؟ الان برو بهش بگو 20 تومن از ربیعی بگیر بهت 206 میدم، سه سوته میاد 20 تومن میگیره میده بهت. جونم خب بله عزیزم، حالا همون کاری که اون یارو با ملت کرد، پولشونو کشون تو حسابش، اینا میخوان همون کارو بکنن، رأی ملت رو بکشن تو صندوقشون، بازی همونه، زمینش عوض میشه. درست گفتی، نه گل گفت، اونجا پول بود و آیفون، اینجا رأی و صندوق. ای بابا چی بگم جوون، بلش کن بذار یه موزیک بذاریم حالا عوامون عوض شه بابا.
دو سه روزه تلفون خونمون زنگ میزنه، قلب افسرده من دنگ 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 میزنه، با من از عشق و وفا همه روز صحبت میکنه، وقتی حرفش قد میشه توی گوشم زنگ 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 میزنه، اون با من وعده دیدار فرابون میذاره، وعده‌هاش رو تو محله یا خیابون میذاره، گفته فردا سر ساعت بود بیا منتظرم، سر چار راه دم باچه یه تلفن قرار دارم، نشونیشو به من میده،
پیرنی گل گلی دامن چین چین دارم، توی دستم توی سینم گل نسیم دارم، گل نسیم دارم،
فرشید جان سلام.
سلام عزیزم.
من پدر بزرگم از قضا همون بنده خدایی بود که توی کنسرت آهنگ صبر ایوب درخواست کرد. سال هاست الان بین ما نیست.
آخه
فکر میکنم قابل درک باشه که
آقا ربیعی واقعی
دادن آیتم آقای ربیعی چه حس و حالی برای من داشته. علیرغم که خیلی کاراکترش متفاوته با پدر بزرگ من.
درسته.
ولی
درسته.
خب اصلا یه جور عجیب و غریبی هر بار که من این آیتمو گوش دادم، علیرغم خنده ها و با مزدگی ها و شوخی ها که خود اون آیتم داشته، من رفتم به خاطرات قدیمم.
آخه
و یه وقتایی یه آیتم هایی بدونی که شاید خودتون بدونین، اصلا یه جوری برای یه سری از مخاطباتون معنی های دیگه هم داره و خاطرات دیگه رو هم زنده میکنه، که فکر کردم شاید جالب باشه و بعد نماشه که بگم.
آره.
امیدوارم خیلی زود برگردین با یه برنامه توپتر با حالتر و همیشه خوب باشین. قربونت.
مرسی، قربون شما. نوه آقا ربیعی بود، آقا ربیعی واقعی، همون که صبر ایوب توی کنسرت درخواست کرده بود. مرسی، چه باحال، چه باحال. خیلی حال کردم صدای شما رو شنیدم، دم شما گرم، مرسی که تماس گرفتین. بابا اصلا یه دفعه چه حالی شدیم. آقا ربیعی بفهمه خیلی خوشحال میشه. آقا ربیعی فیک دیگه، همه آقا ربیعی خود اون واقعی که روحشون شاد، خدا بیامرزتشون. مرسی که با همون تماس گرفتید و این مطلب رو عنوان کردید و اینطوری شنونده هستید و جالبه که میبره شما رو به خاطرات. بسیار خب، ما هم دوباره بریم پس یه خاطره بازی بکنیم، به اتفاق بریم خاطره بازی کنیم با آیتم ها و کارکتر ها و نمایش ها و بخش های قدیمی برنامه های ایستگاه فردا و رادیو پس فردا. برو بریم.
جوان روز از همینجا که الان واستادی تو سر خیابون، ملت تو صف بودن، یه صندوق رای گذاشته بودن سر خیابون تو مدرسه، 5 نفرم تو صف نبودن، عوضش اینجا یه صفی درست شده بود اینه اون صف محشر. ببین شب قبلش خوابش دیده بودم، خواب دیدم 7 سیخ کوبیده رو منقل، پرواز کردن رفتن 7 صندوق رای خوردن، دوباره برگشتن رو منقل. صندوق رای داشتن داد میزدن ما اومدیم شما رو بخوریم، چرا شما ما رو میخورین، ولی کوبیده ها دمار از روزگارشون در آوردن. جونم
آره دیگه، شب جای آب تو خیار گوش کوبیده با سنگک بخوری همین خبرو میبینی. آره
یادم اون موقع ها که یه پدرخوانده تازه کار بودم خیلی درآمد خوبی نداشتم. مخواه آدم با چند میلیون دلار در ماه چی کار میتونه بکنه؟ خیلی روزایی سخت و تلخی بود. اصلا دلم نمیخواد دربارشون فکر کنم و به یادشون بیارم. یادم یه بار این دختر مدونا بهم زنگ زد، گفت پدر من یه چند میلیون دلار احتیاج دارم تا بتونم دوست پسرم رو راضی کنم که دست از سرم برداره و من برم با این دوست پسر جدیدم زندگی کنم. راستش دست و بالم خیلی تنگ بود چون تازه از این قذافیه یکی از اون چادر قشنگاشو خریدم.
بله حاج آقا، شما الان فساد سنج جامعه هستین واقعا که باعث افتخاره.
بله حقیقتا روحانیت همیشه در جامعه برای هر مسئله خیر و نیکوی معیار سنجش دیگه.
بله حاج آقا، اتفاقا تا شروع به اندازه‌گیری فساد در این مرکز خرید نکردید من یه سوالی داشتم.
بله
شما الان حاج آقا می‌خواید فساد رو با چی بسنجین؟ یعنی بر چه اساسی شما این فساد رو اندازه‌گیریش می‌کنید؟
سوال خیلی خوبیه، واقعا از شما بعیده. ببین عزیز من، ما یک معیار مهم داریم برای سنجش، اونم خودمونیم دیگه.
منتال هدا جان یه چیزی میگم شما به کسی نگو، برادرها قبل از فرمایشات آقا کانتینر آیفون وارد کرده بودن. برکت اصلی اونجایه. علا برکت الله،
علا برکت الله،
ما همه سرباز تویم خامنه‌ای، گوشی به دستان تویم خامنه‌ای.
وای اگر خامنه‌ای حکم هواوی دهد آیفون ملعون نتواند که جوابی دهد.
حس خوبیه یه تو رو میخوام، جالب تنشینه چقدر بهت میام. من و تو با هم دیگه حاشیه میسازیم، وقتش با هم باشیم دل به هم ببازیم.
خب این روزا شاید خیلی‌ها دارن از دیدن مسابقات تیم ملی فوتبال ساحلی توی جام جهانی این رشته لذت می‌برن، چون این تیم برخلاف تیم ملی، اون یکی تیم اصلی، بین مردم خب محبوبه و دلیلش هم اینه که پارسال وسط اعتراضات مردم ایران بازیکنای تیم ملی ساحلی خیلی با مردم همراهی کردن اگه یادتون باشه و حتی کاپیتانش محمد احمدزاده به خاطر همین مسئله عملا از تیم کنار گذاشته شد. این تیم همین الان توی مسابقات جهانی این رشته در حال درخشیدنه و داره همینجوری تیمایی مثل اسپانیا و آرژانتین رو میروفه میاد جلو و ما هم براش آرزوی موفقیت داریم. اما اون یکی تیم که الان تقریبا سر نخواستنش همیشه دعوا بوده و الان هم هست و آقای بزرگوار امیر قلعه نویی سرمربیشه، به تازگی مسابقات جام ملت‌های آسیا رو به پایان رسونده و آقای قلعه نویی بالاخره دوشنبه شب این هفته بعد از 10-12 روز قابل دونست بیاد توی برنامه تلویزیونی و در مورد باخت به قطر و دلایل فنی و غیر فنی شکستش توضیح بده که خب داد و ما هم خیلی با مسائل فنیش حالا کاری نداریم، اهل فن دارن درباره‌اش حرف میزنن به اندازه کافی، ما کاری نیستیم. اما بزرگوار یک جایی هم در مورد دو تا تماس تلفنی بعد از بردن ژاپن حرف زد تو این مصاحبه که بد نیست بشنویم اینا.
خدا رو یواه میگیرم، بعد بازی با ژاپن دو تا رئیس قوه زنگ زدن.
به به،
خدا رو یواه میگیرم تمام این بچه‌ها راجع به مردم صحبت کرد، خود من و آقای طارمی. اصلا برد ژاپن ما صحبت نکردیم، گفتیم آقا وضع اقتصاد این مملکت مردم گرفتار. آقای رئیسی محبت کردن زنگ زد و آقای قالیباف. یعنی میخوام بگم که نظر مردم ببین چقدر، ببین تو اون شور و شوق که هنوز یه ساده بازی نگذشته بود زنگ زدن آقای رئیسی و آقای قالیباف که یه ذره دیرتر زنگ زد.
عجب، بزرگوار میگم یه وقت بد نشه براتون انقدر دارید دلاورانه مبارزه میکنید در جبهه مردم، ها خسته نشین یه وقت، اعدامتون نکنن، تو چشمتون تیر نزنن یه وقت انقدر دارین سلحشوری میکنین، ها مراقب باشین تو رو خدا، واقعا چجوری مردم براتون جبران کنن؟ یعنی مچبرام و باقر نظام زنگ زدن گفتن تبریک میگیم ژاپن رو بردید، بعد شما گفتید آقا گرونی رو درست کنید مردم گرفتارن وضعیت اقتصادی. ببین گرونی و این حرفا که حتی در دوران سیاه حضرت امام هم راه انتقاد ازش باز بود، یعنی همون موقع تو دهه 60 تو برنامه‌های سیاه و سفید اون موقع هم صبح تا شب در مورد کوپن و گرونی نخل لوبیا و برنج و گوشت و نون و اینا صحبت می‌کردن، طنز می‌ساختن، کسی هم هیچ مشکلی نداشت. یه جوری داری میگی انگار مثلا رهبری یک انقلاب رو در دست گرفتین دوتایی با مهدی طارمی. بابا بی خیال کوتابی یا بابا حداقل مال این حرفا نیستین دیگه، آروق ناشتام واسه ما نزنین دیگه. میدونم خب طبیعتا محبوبیت کسایی مثل علی دایی و علی کریمی برای شماها که از سر سفره کنار نمیرید خیلی حسرت برانگیزه، ولی خب آخه بزرگوار، خودت اون اسما رو یک بار دیگه مرور کنی، نگاهی هم تو آینه به خودت بنداز، بکن دیگه، ببین چه جوریه، ببین با خودت چند چندی. راستی تو مسابقه های قطر هیچ وقت به جایگاه تماشاگرای ایرانی نگاه کردین بزرگوار؟ اون موجودات معمولاً ترسناک یه ریشوی عربده کشی که توی جایگاه بودن و همش هم دوربین روشون بود رو میدیدین؟ اونا تماشاگرای شما هستن که به حمدالله به صرف بلیط و هتل و پول تو جیبی و شام و نهار و صبحونه برده بودنشون قطر، تو مسیرم که داشتن میومدن بازی ها رو ببینن تو اتوبوس اینجوری هیجان ورزشیشون رو نشون میدادن اینا.
به
به بله، پس بزرگوار به نظرم شما الان همه چیتون به همه چیتون میاد کاملا، از رئیس فدراسیون سپاهی و وزیر ورزش جهادی و سرمربی گرفته تا بازیکن و تماشاگر. اینه که بهتر بیخیال مردم داری و حرف از نمیدونم گرونی و اقتصاد و این چیزا بشید، همون اقامت خودتون سر سفره رو ادامه بدید، اینجوری سنگین تره. آره بابا بزرگوار،
به تو فکر میکنم بی هوا خودی، نمیدونی چقدر من یاقی رو داری عوض میکنی، من دل تو دلم نیست و تو بشینه سیر نمیشم، تو رو هرچی میبینم دیگه درست نمیشم، اصلا میخوابم که به عشق تو پاشم، آخر هفته شه پیش تو باشم، دیگه درست نمیشم، شبایی که باهات نمیخندم اصلا صبح نمیشه نمیشه، من حتی فکرشم نمیکردم کارم بات به اینجا بکشه، شبایی که باهات نمیخندم اصلا صبح نمیشه نمیشه، من حتی فکرشم نمیکردم کارم بات به اینجا بکشه.
ایستگاه فردا،
ساعت 2:30 جمعه 20 بهمن، یک جوون پاکبان داره روی پل نیایش به همراه همکاراش کارشو انجام میده. روی مسیر روگذر و لابلای پرچمها و نمادهای مراسم حکومتی 22 بهمن رو تمیز میکنه. یک ماشین پژو میسته، رانندش پیاده میشه و با عصبانیت سراغ اون جوون میره و باهاش گلاویز میشه و در نهایت از پل پرتش میکنه پایین و جوون مردم زیر پل جون میده و ماشین ها از روی پیکرش رد میشن. وقتی راننده پژو رو دستگیر میکنن میگه فکر کردم اون جوون داره به پرچم های مراسم حکومتی اهانت میکنه، نتونستم تحمل کنم و بهش حمله کردم. الان دیگه اون جوون پاکبان بین ما نیست، شاید خودش هم نفهمید اون لحظه های آخر که داره تقاص چی رو پس میده یا اصلاً گناهش چیه که یک موجود وحشی خودمحور عالم پندار اینطور بهش حمله کرده. یک همچین اتفاقاتی یه مسیره که سالهاست توسط یک سیستم حکومتی برای طرفدارانش باز شده، همون طرفداری که به خودش اجازه میده در مورد پوشش و لباس دیگران اظهار نظر کنه، یا اونی که فکر میکنه عقیده و ایمانش مقدس ترینه و دیگرانی که مثل اون نیستن باید دنبال روی او باشن. اونها برای این وحشت آفرینی ها مجوز دارن، مجوزی که امضای پیر مردی پاشه که سالهاست در آتش اختیار نیروهای خودش دمیده و به پیروانش اجازه داده هر جنایتی رو بکنن و بعد پشت مقدسات پوشالی و ساختگی خودشون قایم بشن. بعید نیست راننده این ماشین هیچ علاقه‌ای هم به این نظام نداشته و مثلا شاید تحت تأثیر فلان ماده مخدر روانگردان این جنایت رو انجام داده باشه، ولی بعد که متوجه شده چه کرده خودش رو پشت تقدس اون پرچم‌های پارچه‌ای بی‌ارزش قایم کرده باشه که شاید بتونه اینجوری از مجازات این جنایت فرار کنه. مگه کم دیدیم تو این سالها ریاکارها و لقمه چینهایی رو که با رنگ عوض کردنهای یک شبه جهت وزش باد رو برای ادامه چپاول انتخاب کردن؟ مگه دانشجو رو نکشتن برای رضای فلان معصوم؟ مگه شلاق نزدن؟ مگه به زندان ننداختن؟ مگه این کلکسیون قتلها و جنایتها میره از یاد ملت؟ سال هاست که به اشکال مختلف بذر نفرت و نفاق و سیاهی کاشتید، رنگ به رنگ. بارها گفتیم، باز هم میگیم که محصول کاشته هاتون رو هم این خودتون هستید که در روز موعود درو خواهید کرد و اون روز اصلا دور نیست.
یک حادثه آغاز مرا سوخت، یک حادثه پایان مرا کشت، یک حادثه با بستن چشمت چشمان غزل خان مرا کشت. در غربت خود گم شدم، انگار کسی دور و برم نیست، انگار کسی پای بخاری رویای زمستان مرا کشت. کسی نیست پایین تر از این کوچه تبدار، دیوار پر از وحشت رفتن مهتاب خیابان مرا کشت. در کنج اتاقم به تمرکم با پنجره باز ببینم فردای خیالی که خیالیست، سهمانده الان مرا کشت. پایین تر از این کوچه کسی نیست، پایین تر از این کوچه تبدار، شات رفتن مهتاب خیابان مرا کشت. Yeah.
یک حادثه آغاز مرا سوخت، یک حادثه پایان مرا کشت، یک حادثه با بستن چشمت چشمان غزل خان مرا کشت.